بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم ارزقنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، وعجل فرجه وسهل مخرجه. در روایت وارد شده که ان روح آدم لما امرت ان تدخل فيه و کرهته فامرها ان تدخل کرها و تخرج کرها. روح حضرت آدم علی نبینا و علی و علیه السلام وقتی بهش امر شد که در بدن حضرت آدم قرار بگیره، لما امرت ان تدخل فيه، وقتی امر شد این که داخل بدن حضرت آدم قرار بگیره، به او بدش اومد، کراهت داشت از این کار، نمیخواست در این بدن قرار بگیره. بهش امر شد که داخل بشه کرهن، رغم لعنف این روح، چه بخواد چه نخواد باید داخل بشه، و خروجش هم رغم لعنف بشه، بخواد یا نخواد کرهن و جبرن خارج خواهد شد به وقتش. خب از این روایت که در قرب الاسناد آمده صفحه 38 معلوم میشد که اولا این روح در بدن قرار میگیره، نه طبق اون قولی که میگه محیط بدن میشه و بیرون از بدن قرار میگیره و حرکات بدن بر اثر خود اون روح صورت میگیره تحرکش. این روایت میفرماید نه، در بدن قرار میگیره. لما امرت ان تدخل فيه، همشو که داخل بدن قرار بگیره. بعدن هم این که الان متعارف شده در اذهان که میگن و در تعبیرات شده هم نص باشه بر طبقش، که به زور اوردن ما رو به زورم میبرن، دست خودمون نیست. این روایت همین مضمون رو داره میگه، ان تدخل فيه و کریعته فامرها ان تدخل کرهن و تخرج کرها. ورودش در بدن جبریه، خروجش هم جبریه، چه بخواد این روح و چه نخواد، همه ما همینطوری هستیم، امرمون دست خودمون نیست، نه آمدنمون به این دنیا و قرار گرفتنمون در رحم مادر و نه رفتنمون این دنیا، هیچیش دست ما نیست. ان روح آدم لما امرت ان تدخل فيه و کرهته فامرها ان تدخل کرها و تخرج کرها. خب بحث ما در جلسه قبل رسیدیم به مقدمه دیگه، به اون مربوط به تقسیم ارتکازات و سیره، که تقسیمات مختلفی دارن. لذا اول میایم سر خود ارتکازات و در ضمن سیر را مطرح میکنیم. خود ارتکازات اگه بخوایم تقسیمشون کنیم، به دو جهت مهم میشه تقسیم کرد اینها را. تارتن از جهت منشأ استقرار اونها در ذهن میشه تقسیمشون کرد، که منشأ قرار گرفتن اینها و ثبوت اینها در ذهن چیه، این اعتبار به تقسیمات مختلفی تقسیم میشن. و تارتن از حیث کیفیت تأثیر این ارتکازات هم میشه تقسیمشون کرد. اما از جهت اول، یعنی از حیث منشأ استقرار و ثبوت این سی ارتکازات در ذهن، میشه بگیم که منشأ سقوط مرتکز در ذهن بعضی وقتا اوضاع مفردات و اوضاع جمل و کنایات و امثال اینها، گاهی منشأ اینه. این را اول توضیح بدم تا بعدا وارد منشأ دوم بشیم. این که در بعضی از عبارات بعدا نگاه کنید میبینید که میگن مرتکز از این لفظ اینه. الان لفظ مفرد هم هست، جمله هم فرض کنید حتی در کار نیست، یه مفردیه. مثلا فرض کنید انسان، میگیم مرتکز در ذهن ما از انسان حیوان ناطقه. این در تعبیرات آقایون آمده، حتی فقها، مرتکز در ذهن ما از این لفظ اینه. این ارتکازی که اینجا گفته میشه مسابق با همون انسواق به ذهنه. میگیم از این لفظ منسبق به ذهن ما این میشه. گاهی هم میگیم ثابت در ذهن ما از این لفظ اینه، یعنی مرتکز اینه. انسواق را در ارتباط با خود لفظ، این که لفظ داریم و ازش چی میفهمیم، از این حیث داریم بهش نگاه میکنیم، میگیم منسبق از این لفظ اینه. در ارتکاز به اون حالت ثبوتی در ذهن نگاه میکنیم، به اون معنا اول نگاه میکنیم که در ذهن ما این معنا هست از این لفظ، ولو لبش همون انسواق فرق نمی کنه، یعنی از اون فهمیده میشه. اما در اینجا بیشتر داریم گویا لفظ در نظر گیریم و ازش چی میفهمیم. اینجا اون معنای ثابت در ذهن را در نظر میگیریم، با اینکه در ارتباط با لفظ باید بدمینمش، اما توجه این معنا نمیشه، گویا خودش یه ثبوتی داره. به این جهتش دارم نگاه میکنم، ولی هر دو یکی هن. میگیم این تعبیر را که آقایون دارن در کلماتشون مربوط به خود مفردات که میگن منسبق، گاهی میگن مرتکز در ذهن ما از لفظ اینه، این تجاوز نمیکنه از خود اوضاع مفردات که این به چی وضع شده. بحث مفرده، اونم دلالت تصوری وضعیش مورد نظره که این برای چی وضع شده، بیش از این نیست. همون معنی موضوع لیشه داره نشون میده. همین حرفی که در مفردات هست در جمل هم میاد. شما در جمل اگر میفرمایید که جمله اسمیه وضع شده برای ثبوت مثلا، و جمله فعلیه وضع شده برای حدوث، یا تقدیم و محق و تأخیر وضع شده برای حصر، یا امری که در مقام توهم حضر بیاد دلالت بر وجوب نمی کنه، دلالت بر جواز می کنه، این همه اینها مال اوضاع جمله دیگه. یعنی همینطوری که ما گفتیم وضع برای مفردات داریم، برای جمله هم وضع داریم. این جمله خودش وضع شده، جمله ای که حق و تقدیمه اگر آمد، یعنی ما اگر جمله ای که فرض کنید که باید مؤخر باشه، این آمده مقدم شده، جمله ای که مقدم بشه افعال اینها یا اسما از جای خودشون، اینجا مفید حصر خواهد بود. تقدیم و حق و تأخیر کلن، اون که حقش تأخیره اگه مقدم بشه، این جور جمله ای که درش این تقدیم ها صورت گرفته باشه نسبت به چیزی که حقش تأخیره، این مفید حاصل خواهد بود. خب این خودش یه وضع داره دیگه، این وضع شده برای این. اینجا میتونید بگید که منسبق به ذهن ما از این جمله مثلا حصره یا ثبوته یا حدوثه، و یه وقت میگید نه، مرتکز ذهنی ما از اون جمل، اونی که ما در ذهن داریم از این جمل، این معناست. پس گاهی در مقام تقسیم ارتکازات اگه به اعتبار منشأ ثبوتشون در ذهن بخوایم اینا رو تقسیم کنیم، میتونیم بگیم که منشأ ثبوت اینها گاهی اوضاع مفردات و جمله، خود معنی موضوع لیشونه. خب در این صورت کنایات هم داخل در جمل خواهد بود، چون هم از همین جملن. ناید شما این جمله کنایی را مثلا میگید زیدون کثیر نماد، وقتی میگید مدلول و مطابقی شما اراده نکردیم، مراد استعمالی ما مدلول و مطابقیش نیست، مدلول التزامیشه، الان چی بگی؟ کنایه عبارت از اطلاق ملزوم به اراده لازمه؟ چی بگی؟ اطلاق لازم به اراده ملزومه؟ طبق اختلافی که در علم معانی مطرحه، این فرقی نمی کنه. شما یه جمله آمدی گفتی و مرادت اون لازم یا ملزوم میشه. خب وقتی این را داری میگی در اینجا، تعبیر میکنی که منسبق به ذهن من اینه یا مرتکز در ذهن من از این لفظ اینه. کنایات داخل در همون جمل میشن. اینجا هم گویا این مجموعه الان وضع شده بر این. این وضع به این معنا نیست که مدلول مطابقی زیدون کثیر نماد کرم باشه، نه، این مدلول همون التزامیشه. فرض کنید تعبیر وضع اولو تعبیر مسامحهی باشه، اما میتونیم بگیم این یه جور وضعیه، نه وضع معنای به این معنا که از حق لفظ فهمیده بشه این معنا، این مراد نیست، نه، یه جور قرار معنی هم لغوی فرض کنید، یه جور قراری گذاشتن که از این زیدون کثیر نماد این کرم بفهمن ازش، این قراره گذاشته شده به این معنا. این معنی نداره کنایات داخل در جمل بشن و خود مثل‌های متعارف در هر قومی اینم جز همون کنایات حساب بشه و جز همون جمله، برگره به جمل باز. پس کنایات از جمله جملن و امثال هم از جمله کنایاتن. مانه منشأ اول پس برای ثبوت مرتکز در ذهن خود اوضاع مفردات شد، وضع این هاست. منشأ دومی که میشه فراش ذکر کرد در این تقسیم اول، گاهی حکم جبلی غریزی است. منشأ ارتکاز ما چین حکمی است. مثلا در اونجا میاییم در حب بقا را ما همه داریم، حب بقا در نفس انسان، در کمون انسان هست. بر اساس این حب بقایی که در نفسش هست و یه امر جبلیه و غریزی و ذاتی انسانه، یه مرتکزی داره و اون محبوبیت بقاست. این در ذهنش هست، منشأش همون حب بقاه. این محبوبیت بقا که براش هست میشه گفت یک مرتکزه، منشأش هم یک حکم جبلیه. این مانعی نداره اینطور تعبیر کنیم. گاهی وقتا هم منشأ اون حکم عقل عملیه، منشأ این ارتکاز حکم عقل عملی است، مثل مثلا حسن عدل. عقل عملی درک میکنه حسن عدل را، به از این جهت مستحق مدح میدونه کسی که عادل باشه و عدالت به خرج بده. این حکم عقلی در اینجا منشأ این ارتکازه. این که تعبیر منشأ میکنیم لازم نیست در اینجا حتما یه سببی داشته باشیم و یه مسببی داشته باشیم و اینا مغایرت در خارج داشته باشن، نه، اینطور نیست، این لازم نداریم. اصلا مسبب ما در اینجا این که تعبیر منشأ میکنیم، منشأ ما عین همون امر ارتکازی است، همون حکم عقل عملی است. حکم عقل عملی رو که تعبیر منشأ داریم میکنیم برای خود همین مرتکز ذهنیمون، اینا در واقع یکی هم چیزی ما نداریم جز همون حسن عدله، دو چیز نیستن. تعبیر منشأ درست تعبیر مسامحه است، اما مانعی نداره بیایم اینطور تعبیر کنیم، بگیم که میتونیم تقسیم کنیم مرتکزات را، تقسیمشون کنیم یه وقت به اعتبار چی؟ منشأشون. این منشأ که دارم میگم یعنی اون همون حکمی که الان عقل عملی داره در اینجا. عقل درک میکنه حسن عدل را و نتیجه این حسن عدل شده مرتکز ذهنی انسان. واقع این حکم عقل با همون مرتکز هم یکی هم، دو چیز نیستن. تعبیر منشأ هم از باب ضیق خناقه، راه دیگه نداریم جوری بتونی تعبیر نزدیک کنیم این را به ذهن مخاطب، اینطور تعبیر میکنیم. گاهی هم این منشأ ما حکم متخذ از خود شرعه، این طور نیست که حکم عقل عملی باشه. مثلا مثل فرض کنید که ارتکازی که ما داریم در عدد خود افراد، این کاری به شهر فقط نداره ها، مربوط به خود عقلا هم هست البته در موارد خودش، اما ما چون در ادعیه و در اینها داریم پیاده میکنیم میشه در واقع ارتکاز متشرعیه دیگه. ما بحثمون الان در مطلق ارتکازات که داشتیم بحث میکردیم، ما این را اگه بخوایم داخل کنیم یا باید عقلاییش بدونیم که بگیم بحث ما در ارتکازات عقلایی و سیر عقلاییه فقط اونجاست. ولی من مختص نکردم بحث رو، هم که دیدید گفتیم تقسیم ارتکاز و سیره، ارتکازات رو داریم تقسیم میکنیم نه ارتکازات عقلایی رو، فقط ارتکازات را. لذا قسم اخیر گاهی منشأ میتونه خود حکم شرع باشه، یکی از این اقسام. مثلا که برگرده باز به ارتکاز متشرعی، ولی میتونه در این تقسیمی که الان بگیم داخل بشه. مثلا وقتی شارع میاد میگه که یه دعایی را یاد ما میده، دعای کمیل را بخونید، دعای ابو حمزه را بخونید و در صلوات هم طور میگه نماز شب بخون، مرتکز ذهنی ما اینه که این مجموع را باید با هم بیاریم. مرتکز اینه، حالا اگه دلیل خارجی قائم بشه پیغمبر اکرم مثلا نماز شب را جد تقسیم میکرد که دو رکعت شو فرض کنید که اول میخوابید یه ذره دوباره بلند میشد دو رکعت دیگه میخوند به همطور، اون یه دلیل خارجیه. ولی بدون توجه به ادله خارجی مرتکز ذهنی ما اینه، وقتی میگم فلان دعا رو بخون یعنی با هم بیار، وقتی میگم فلان نماز رو بخون یعنی با هم بیار. اینطوری که یه ابو حمزه رو بخوای بخونی، الان یه تیکشو بخونی، بعد بری سر کارات، بعد برگردی نصف دیگهشو بخونی. این پیاده هم که میگن مثلا کربلا برو، پیاده روی این مسیر را، این مجموعه رو با هم انجام بده دیگه. نه مثل بعضی در خود اونجا در زیارت اربعین میان فرض کنید امروز یک مقداری حرکت میکنه از این نزدیک 80 خورده کیلومتر را یه مقدار حرکت میکنه، بعد برمیگرده نجف میگیره میخوابه، دوباره فردا میاد از همون نقطه سوار ماشین میشه میرسه همونجا پیاده میشه جایی که دیشب رسیده به اونجا، اونجا باز یه 20 کیلومتری حرکت میکنه، پیاده روی میکنه، دوباره برمیگرده میخوابه، روز بعد باز میاد سر همون نقطه ای که تا اونجا رسیده تا به این شکل تمامش میکنه. این مرتکز ذهنی ما نیست که باید با هم آورده بشه، نه اینطور تیکه تیکه مقطع به این شکل. خب این ارتکاز ذهنی در کجاست؟ در همین ادعیه و صلوات ها و این هاست که میفهمیم منشأش همین احکام شرعی است که از اینها به ذهن ما اینطور میاد، از این احکام که گفتن این نماز بخون، این دعا رو بخون، ازش اینطور میفهمیم. چی میفهمیم؟ میفهمیم که نباید فاصله بندازیم، فاصله زمانی بین اجزا این عمل و اجزا این دعا به مقداری فاصله بندازیم که فاصله معتدون بهی باشه، اینطور نشه. یک قسم دیگه هم میمونه در همین منشأ که به اعتبار منشأ داریم تقسیمش میکنیم، به اعتبار حکم عقلایی در واقع این ارتکازات تقسیم میشن به اعتبار منشأشون که حکم عقلاه نه عقله. حکم عقلا مبتنی میشه بر ترجیح مصالح نوعیه بر مصالح شخصیه. حکم عقلا اساسشون قوامشون به اینه، فرق داره با حکم عقل. عقل گفتیم اینا رو نگاه نمی کنه، خود این عمل برای شخص مصلحت داره یا نداره، مفسده داره یا نداره، حکم میکنه به حسن این. حسن عقلی و قبح عقلی که ما قائل شدیم مشورات و عقلاییه بر نمیگرده، خود عقل درک میکنه حسن شیء را بدون اینکه به مشورات و عقلاییه برگردونیم، اونطور که آشام حسین و مرحوم مظفر میفرمایند. عقل اگه درک میکنه حسن این را، بر چه اساسی میگه این حسنه؟ چون میبینه براش مصلحت داره برای بشر، میبینه مفسده داره، میبینه ملائم با طبعه، منافر با طبعه، کماله، نقصه، بر اساس این امتیازات و مرجحات میاد حکم میکنه که این حسنه یا این قبیحه بر اساس اینها. مصلحت شخصی افراد رو میبینه. اما در جایی که بناس ما بیاییم ترجیح بدیم تزاحمی بشه و ترجیح داده بشه مصالح نوعیه بر مصالح شخصیه، اینجاست که حکم عقلایی درست میشه. الان منشأ این ارتکازات گاهی احکام عقلاییه. ارتکاز نسبت به چی؟ مثلا نسبت به حجیت ظواهر، نسبت به حجیت خبر ثقه. ما این ارتکازات رو داریم، مرتکز ذهنی ما این است که اینا حجتن. منشأ این ارتکاز هم حکم عقلایی است، یعنی حکم عقلایی که چیه؟ حکم عقلایی در اینجا همون حجیت ظواهر، عقل این حکم میکنه. مانع هم نداره در اینجا خود مرتکز با اون حکم عقلی ما یکی بشه واقع و تعبیر به منشأ باز تعبیر مسامحهی باشه از باب زیق خناقه. پس تا اینجا در تقسیم اول تقسیم کردیم ارتکازات را به اعتبار منشأشون به در واقع میشه گفت به مواردی که منشأش اوضاع لغویه، گاهی به اعتبار حکم عقل عملیه، گاهی به اعتبار که این حکم جبلی و غریزیه، گاهی به اعتبار که این حکم عقلاییه، یعنی منشأ ارتکاز حکم عقلایی است، گاهی هم منشأش تعلیم شرعیه. میشه به اینها، به این تقسیم، به این شکل به پنج قسمش کنیم در همین به اعتبار منشأ. اگه بخوایم تقسیمش کنیم به پنج قسم تقسیم بشه. این روشنه. گاهی هم ارتکازات رو گفتیم تقسیم میکنیم، اما نه به اعتبار منشأ، به اعتبار کیفیت تأثیرشون. اگه به اعتبار کیفیت تأثیر نگاه کنیم، اینجا باز یک تقسیم دیگه باید بکنیم. ولی قبل از اینکه من این تقسیم دوم را بگم، عرض کنم که در خود سیر اون چه الان گفتیم مربوط به ارتکازات بود. سیر عملیه‌ای که در خارج واقع میشن، اینجا سیره را من در مقابل ارتکاز قرار ندادم، سیر عملی دارم میگم. سیره عملی را اگه بخوایم مقابل خود این ارتکازات ذهنی قرار بدیم، آیا این تقسیماتی که الان کردیم، این تقسیمی که الان گفتیم که به اعتبار منشأ پنج قسم تقسیم کردیم ارتکاز را، آیا همه اینها در سیر عملی هم میان؟ نه، اینطور نیست. مثلا قسم اولش که مربوط به اوضاع منشأش اوضاعه به معنی موزون لئیس، این در سیر عملی جا نداره. و قسم اخیر هم، اگر قسم اخیر را عبارت از تعلیم شرعی بگیریم، مقصودم اینه، اینجا هم در سیر عملی شاید نتونیم پیاده کنیم. مربوط به همین عرض کردم مثل صلوات و ادعیه و اینها که مرتکزمون این است که اگه اینو ما گفتن با هم بیاریم، این را فاصله معتدن به زمانی بین اجزاش نندازیم. این فهمیم این در خود سیر عملیه واقعه این معنا نداره. قدر مسلم از این تقسیمی که الان کردیم در سیر عملیه همون قسمی است که منشأش حکم عقلایی است، مثل حجیت ظواهر، حجیت خبر ثقه. این چه بنای و قرار ذهنی بر طبق او باشه، چه عمل خارجی باشه، به هر حال میشه گفت در اینجا منشأ این ارتکاز اینه یا منشأ این سیری عملی اینه، همون حکم عقلایی. میمونه دو قسم دوم و سوم که منشأش یکیش جبلی بودن و غریزی بودنه، یکیشم منشأ عقلی داشتنه، حکم عقل عملیه. آیا اینا در سیر عملیه میاد یا نمیاد؟ ممکنه تصویر کنیم یا اونجا بیاییم بگیم که این سیر عملیه ای که الان قائم شده منشأش اون ارتکازه است، اون ارتکاز جبلی است. مثلا ارتکاز جبلی ما نسبت به حب بقا بود، منشأ ارتکاز جبلی ما حب بقا بود. خود ارتکاز ما چی بود؟ این محبوبیت بقا که در ذهن ما هست. خود این سبب میشه گاهی وقتا سیری عملیه هم بر طبق متناسب با اونها در خارج محقق بشه، متناسب با اون ارتکاز محقق بشه. مثلا بروز پیدا کنه در خارج این ارتکاز به همون علاقه به ورزش، هر کسی این در خون نفسش هست، نه به این معنی که جبلیه، نه دوست داره، عملا هم این کار رو در خارج انجام میده، همه عقلا انجام میدن، هر کس به فراخور حال خودش. علی این آقا پیاده روی میکنه، فقط اونجا میاد به ورزش های دیگه مشغول میشه، هر کسی. این به شکل یک سیری عملی در اومده. لازم نیست ورزش های همگانی جمعی باشه که را بیفتن با هم، همون تک تکی هم که باشه باز همینطوره. پس این میتونه همون حب بقا که منشأ بود برای اون محبوبیت بقای نفسانی بروز پیدا کنه، در خارج بشه، به سیره عملیه بشه به این شکل. و در اون قسمی هم که منشأ حکم عقل عملی بود مثل حسن عدل، اونم میتونه در خارج نمود پیدا کنه به شکل یک سیره عملیه در اومده باشه. مثلا در اونجا خود حکم عقل عملی که گفتیم، میتونیم بگیم که خود همین انسان دوست داره بنی نوع خودش را که کمک کنه به بنی نوع خودش، و این مرتکز ذهنیشه کمک به اونها، هم حب داره هم مرتکز ذهنیش اینه. منشأش اون بخشیه خود احکام عقل عملیه، برگرده به همون صفات نفسانی که اینا رو حسن میدونه خود عقل و تحسین میکنه فعال اینها را، برگرده به اونجا و سیره عملیه در خارجم بر طبق اینها قائم شده که کمکی به هم نوع باشه بر طبق این. میشه اینا رو تصویر کرد بیه نحوی بگیم بروز پیدا کرده اون ارتکاز در خارجی به شکل سیره عملیه در اومده. پس اون تقسیمات، تقسیم اولی که ما کردیم به اعتبار منشأ که پنج قسم شد در ارتکاز، در سیره میتونیم حداقل سه تاشو بگیم، دوم و سوم و همینطور این قسم که مربوطه، یعنی اولی و پنجمی. اگر پنجمی را تعلیم بگیریم، تعلیم شرعی بگیریم منشأ را، اینا ممکنه بگیم نیاد، اما بقیه اقسام جبلی بودن، عقل عملی بودن مثلا در اونجا، و عقلایی بودن مثل حسن عدل. من این حسن عدل باید بگم عقلاییه، مثل مسامحه شد در تعبیر. اینا میتونن در خارج بروز و بله پیدا کنن به این شکل. انا حسن عدل را چون ما قائل شدیم به برنامه گره مشورت عقلاییه، بگیم که این مربوط به عقل عملی است و عقل عملی خود عقل درک میکنه اینها را. به هر حال این چند قسمی که الان در اونجا میخواستم بگم، این ستا میتونه اینجا آورده بشه، یعنی بگیم بر طبق سیره هم هست، یکی دومی شد جبلی و غریزی، یکی سومی شد که حکم عقل عملی، یکی هم در واقع چهارمیه که مسلم بود حکم عقلایی است. این تقسیم اول که هم در سیر آمد هم در ارتکازات آمد. در ارتکازات تقسیم اول به اعتبار به پنج صورت درست شد و در سیرش به سه صورت. تقسیم دوم اجهت کیفیت تأثیر ارتکازات بود که نحوه تأثیر نها چجوریه. اینجا میخواهید بقیهش باشه برای جلسه بعد انشاءالله، یعنی تقسیم دومش را جلسه بعد مطرح میکنیم. و همینطور قبل از اینکه در جلسه بعد وارد بشیم در اقسام اصلی که گفتیم چهار تا بحث ما داریم، ارتکازات و سیر، ارتکازات هم دو تا شد عقلایی و متشرعی، سیر هم دو تا میشه. قبل از اینکه من وارد بشم در بحث ارتکازات به شکل تفصیلی و این مقدمات در واقع تمام بشه، قبل از او یه دو تا اشکال متوجه ارتکازات را به شکل عام چه عقلایی چه متشرعی مطرح میکنیم و بعد وارد تطبیقات ارتکازات عقلایی میشیم، یعنی در ارتکازات عقلایی بحث میکنیم، تطبیقات را باید یه مقدار درش ببینیم که محیط بشیم به بحثمون، کجا آقا این گفتن این را، و بعدن اون وقت وارد مباحث اصلی بشیم انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.